سلام، صبح سومین پنجشنبه شهریور ماه شما بخیر. در هفته‌ای که گذشت، تحرکات طرف ایرانی نتوانست راه حلی برای پرونده هسته‌ای کشورمان باشد. همزمان با آغاز موسم اربعین، ترافیک حمل و نقل بین شهری به طرف مرزهای غربی کشور کشیده شده و از شمال غرب کشور خبر رسیده که برای اولین بار در تاریخ دریاچه ارومیه در حال خشک شدن کامل است. پیش از هر چیز نگاهی کوتاه به وضعیت بازارهای مالی و سرمایه گذاری کشور در هفته آینده به روایت مرضیه محمودی روزنامه نگار.
بازارها فقط 3 هفته منتظر نتیجه برجام موندن. بعد از اون هر کدوم از بازارها به مسیر قبلی خودش برگشته. در بازار ارز ثباتی شکل گرفته بود که از بین رفت و دلار توی این هفته وارد کانال 30,000 تومان شد و فعلا هم توی همین کانال باقی مونده. معامله‌گران معتقدن اگر قیمت دلار روی کانال 30,000 تومان بمونه، سیگنال خرید صادر کرده و تقاضای جدیدی برای خرید دلار توی بازار شکل می‌گیره. همین عامل می‌تونه به افزایش قیمت دلار دامن بزنه. قیمت طلا و سکه این هفته روند نوسانی داشتن. قیمت سکه تا 14 میلیون تومان هم رسیده، اما پا به پای قیمت دلار رشد نکرده. فعالان بازار معتقدند بخشی از این کاهش و ثبات قیمت توی بازار طلا و سکه به دلیل ماه محرم و سفره و بعد از پایان این دو ماه تقاضاهای جدید وارد بازار میشه. توی بازار خودرو هم ظرف چند هفته گذشته روند قیمت‌ها کاهشی بوده که احتمالاً بخشی به دلیل رکود معاملات و کمبود خریدار توی بازاره. مشتریان این بازار همچنان منتظر تعیین تکلیف واردات خودرو هستن، اگرچه میشه گفت تکلیف واردات تا حد زیادی مشخص شده، چون قرار انحصار واردات هم مثل تولید به خودروسازان برسه. توی بازار مسکن هم رکود کامل حاکمه. گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده نشون میده تعداد معاملات مسکن در مرداد ماه 25% نسبت به قبل کمتر شده، اما قیمت مسکن 2.5% افزایش داشته. بیشترین تقاضا برای خرید ملک‌های 15 سال به بالا هسته، چون توان خرید مصرف کننده برای این ملک‌ها افزایش پیدا می‌کنه. برخی از کارشناسان معتقدند الان بهترین زمان برای خرید مسکن، چون بعد از تعیین تکلیف برجام قیمت‌ها احتمالاً دوباره روند افزایشی پیدا می‌کنه.
من بنفشه محمودی روزنامه نگار به همراه تحریریه تجارت نیوز در نیم ساعت پیش رو تلاش کرده ایم شما را با تحلیلی بر چند خبر مهم کشور در هفته سوم شهریور ماه همراهی کنیم و بگوییم که اقتصاد ایران در هفته آینده چه تحولاتی را تجربه خواهد کرد و موضع بازار در قبال آن چه خواهد بود. یک سال گذشت. ابراهیم رئیسی وعده داده بود برجام را با قدرت احیا و اجرا کند و اقتصاد هم به مذاکرات گره نخورد. اما حالا پس از سکانداری 1 ساله او در قوه مجریه، شاهد فرسایشی ترین دوره مذاکرات اتمی از ابتدای گفت و شنودهای پیرامون پرونده هسته‌ای هستیم. حالا کار گره خورده. ظاهراً جواب آمریکایی‌ها به مذاق مقامات ارشد ایرانی خوش نیامده و پرونده برجام پیچیده‌تر از هر زمان دیگری شده است. هرچند جزئیاتی از پاسخ کاخ سفید به تهران در دست نیست، اما شواهد حاکی از نارضایتی سیاستمداران ایرانی از پیغام و پسقام آمریکایی‌هاست. علی واعظ، کارشناس مسائل دیپلماتیک، به سهند اینانلو، خبرنگار تجارت نیوز توضیح می‌دهد که طولانی شدن روند مذاکرات چه اثری بر اقتصاد کشور دارد.
تا جایی که مطلع هستیم از در واقع صحبت‌هایی که مقامات آمریکا با برخی از رسانه‌ها کردند، به نظر میاد که ایران در پاسخ اخیرش علاوه بر پای فشاری بر مسئله تضمین های اقتصادی، بحث پادمان رو هم مجدداً گشوده و به دنبال تعهدی از طرف قدرت های جهانی است که پرونده پادمان به طور قطع بسته بشه. با توجه به مجموعه شرایط و با در نظر گرفتن اینکه رسیدن به خط پایان احتمالاً به چندین هفته دیگه زمان نیاز داره برای اینکه پیشنهادات و ایده ها بین دو طرف رد و بدل بشن و تجربه چند هفته گذشته هم نشون میده که این کار با سرعت کمی صورت خواهد گرفت. به این معنا هست که احتمالاً گشایشی تا پیش از انتخابات میان دوره کنگره در آمریکا صورت نخواهد گرفت. هر بار که رسیدن به توافق به تأخیر میفته، موانع جدیدی هویدا میشن و همچنین هزینه دستیابی به توافق هم افزایش پیدا میکنه.
چهل روز پس از سیل ویرانگر مرداد ماه، درهای امامزاده داوود همچنان بسته است. گزارش میدانی عاطف محمودی، خبرنگار تجارت نیوز نشان می‌دهد هنوز تکه‌هایی از اجساد سیل زده ها زیر گلولای مانده و مشخص نیست چه زمانی باقی مانده اجساد را بیرون بکشند. توضیحات بیشتر از زبان حسین درخشان، مدیر مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امداد و نجات.
واقعا اصلا امکان جستجو نداره، چون طرف توی مثلا یه حجم مثلا 50 تن گل و شل اومده بالا و به اینجا تلم باشه، واقعا امکان جستجو نیست. اینا کوتاهی نمیشه کسی بگیم که این کوتاهی انجام شد، میگم جستجوه نیست، چون نه سگ‌های زنده‌یاب میتونن، چون سگ‌های زنده‌یاب باید بوی زنده رو احساس کنن، بوی تعفن رو نمیتونن احساس کنن، عرضم به خدمتتون، و دستگاه زنده یاب هم نمیتونن پیداش کنن و تحلیل بسیار زیادی از خاک هست. ببینید ما یه سری از جنازه ها رو تا بچه ها اومده سمت چیز پیدا کرده بودن، تیکه ها رو سمت بوستان جوان مردان، گستردگیش خیلی زیاده، اینجوری نبودش که بگیم به همین راحتی اتفاق افتاده. اینکه بخوایم بگیم توی یه منطقه هست و کوتاهی شده کسی نمیبه بگید، نه واقعا اینجوری نیستش. همین قضیه ما هم دنبالش هستیم به هر نحوی شده، تا اگر شواهدی باشه، قرائنی باشه، هلال احمر کامل به جستجوش انجام میده.
سازمان تامین اجتماعی بالاخره احکام جدید بازنشستگان غیر حداقلی بگیر را صادر کرد. این اتفاق به معنی آن است که طبق وعده قبلی مدیران این سازمان، حقوق بازنشستگان مشمول بر اساس افزایش جدید پرداخت می شود. در احکام جدید، میزان افزایش حقوق بازنشستگان غیر حداقلی بگیر 38% به علاوه رقم ثابت 515 هزار تومان است. مطابق قانون، افزایش‌های جدید شامل ماه‌های سپری شده از سال 1401 نیز خواهد شد. و این یعنی دولت باید مابه و تفاوت افزایش 5 ماه گذشته را به بازنشستگان مشمول پرداخت کند. توضیحات بیشتر از زبان پانید فاضلیان، خبرنگار تجارت نیوز.
یه اتفاق مهمی در رابطه با بازنشستگان تامین اجتماعی رخ داد دیروز و اون اینکه بعد از 5 ماه پرونده افزایش حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر بسته شد. دیروز رئیس سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که احکام جدید بازنشسته های سایر سطوح را صادر کرده. به موجب این احکام از شهریور ماه 1401 برای هر بازنشسته افزایش 38% با رقم ثابت 515 هزار تومان در ماه در نظر گرفته میشه. این در مقابل افزایش 10% که قبلتر دولت برای این گروه در نظر گرفته بود به طور معناداری بیشتره و انتظار میره که از این طریق اعتراضاتی که در ماه‌های گذشته برپا شده بود برطرف بشه. بازنشسته‌های غیر حداقل بگیر که 1,600,000 نفر هستند، از شهریور ماه این مبلغ رو دریافت خواهند کرد و معوقات اون هم احتمالاً از مهر ماه تسویه میشه و این تسویه احتمالاً تا آخر سال، یعنی تا قبل از موعد پرداخت عیدی و پایان سال به مشمولانش داده میشه. خب بعد از این اتفاق البته انتظار میره که دولت در لایحه اصلاحی بودجه سال 1401 سر وقت افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته بره و برای اونها هم به مانند کارگران شاغل و بازنشسته غیر حداقل بگیر افزایش مشابهی رو در نظر بگیره.
دو هفته از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو از سوی معاون اول رئیس جمهوری می‌گذرد. گرچه این آیین‌نامه خود با محدودیت‌های زیادی مواجه بود، اما در 14 روز اخیر شرط و شروط جدیدی هم از سوی وزارت سمت به آن اضافه شد تا اگر واردات به مرحله اجرا هم می‌رسد، تنها به سود چند شرکت خاص باشد که اتفاقاً منافع مشترکی با خودروسازان داخلی دارند. بر این اساس میتوان ایجاد انحصاری جدید برای خودروسازان در صورت نهایی شدن واردات در نظر گرفت. البته بسیاری از کارشناسان نسبت به واردات امید چندانی ندارند و معتقدند که احتمالاً آیین نامه باز هم دستخوش تحولات جدیدی شود. فرباد زاوه، کارشناس خودرو، در گفتگو با امیر داداشی، خبرنگار تجارت نیوز، با نگاه دقیق تری به موضوع واردات خودرو میپردازد.
یه کلی اینه در واقع اگه تفاوت قیمتی هم ایجاد میشه این بره در قالب درآمدهای دولت. من شخصا با این یکی موافقم، اگر که شما یه مالی رو میفروشید 100 تومن تو بازار 300 میلیونه، اون کسی که میخواد اینو بخره 300 میلیون بخره، 20 میلیون بره درآمد دولت بشه. چرا درآمد دولت بشه خوبه؟ به واسطه اینکه به هر صورت باعث کاهش تصفیه بودجه میشه و تورم رو در کشور کم میکنه. اما اشکال شیوهی که آقایون تو ذهنشونه اینه که هر دفعه که شما میرید در واقع ماشین رو میرید در بورس کالا عرضه میکنید، بعد میرید سازمان حمایت میگی من این قیمت تموم شدن به طبق یک فرمولی که اونا میپذیرن، این بهای تموم شدن، این مدت سودم، اینقدر ما به تفاوت در سودم بوده، اونا به عنوان تعرفه اینو اعلام میکنن. و این شیوه چون در واقع نیازمند مذاکرات بعد از فروش کالا شیوه ایه که باعث تضاد و ارتشای شدید توی سازمان حمایت تو خود وزارت سمت میشه که افراد برن در واقع با چونه زنی و با رشوه دادن سعی کنن هزینه بیشتری رو به سیستم بقبولونن.
دو خبر کوتاه. یک شنبه 13 شهریور کاربران بسیاری اعلام کردند که هنگام دانلود برنامه از گوگل پلی با خطای عدم امکان دانلود در منطقه کاربر مواجه می شوند. با اینکه این محدودیت در حال حاضر برای همه کاربران ایرانی اعمال نشده، اما کارشناسان این اقدام گوگل پلی را در جهت تحریم‌های همیشگی ایالات متحده می دانند. سیاوش علی احمدی، کارشناس فناوری اطلاعات، درباره این اتفاق و چگونگی دسترسی کاربران ایرانی به اپلیکیشن‌های گوگل پلی توضیح می‌دهد.
این دور جدید محدودیت‌های گوگل پلی واسه کاربر ایرانی هیچ مبنای قانونی نداره. تو ترمز آف سرویس گوگل پلی یک جا اشاره به این شده که همه محتوا و فیچرها ممکن تو کشور شما در دسترس نباشه، ولی این که کاربران کشور خاصی اجازه نداشته باشن از گوگل پلی استفاده کنن هیچ جا بهش اشاره نشده، حتی به کلمه سانکشن یا تحریم هم جایی اشاره نشده که الان کاربرای ایران، تانزانیا، روسیه و کوبا عملا اجازه استفاده از گوگل پلی رو به صورت مجاز ندارن. حالا راه پیش پای کاربران چیه واسه دانلود اپلیکیشن های مورد نیازشون؟ یکی اینه که رو بیارن به اپ استور های داخلی و مجاز که بعضی از اپلیکیشن ها از روی این اپ استور ها هم پاک شدن. حالا کاربران ممکنه رو بیارن به استفاده از وی پی ان یا دانلود از اینترنت. من توصیه نمی کنم اصلا این راه حل رو، چون اینجا جایی هست که کاربرا گیر بدافزارها میافتن و ارتباطهای رمزنگاری نشدهشون لو میره و واقعیتش اینه که پیشنهاد معقولی که میشه برای این موزل داشت اینه که در جهت خلاف طرحهای نظیر سیانت، دسترسی امن کاربرامون رو روی اپستورهای داخلی به همه اپلیکیشن‌های مورد نیازشون فراهم کنیم و این کاربرها رو عملاً به سمت استفاده از بدافزار یا وی پی ان سوق ندیم.
طرح سیانت هم در هفته‌ای که گذشت تصویب و برای اجرا ابلاغ شد، البته با نام و نشانی دیگر. گویا امیدها برای تصویب طرح سیانت در مجلس ناامید شده بود. برای همین شورای عالی فضای مجازی سه ماده مهم و حیاتی این طرح، یعنی ماده های 2، 3 و 4 را در خود شورا بررسی و تصویب کرده است. ماده هایی که تعیین تکلیف اینترنت و هر گونه تولید محتوا در هر پلتفرمی را به کارگزارانی می دهد که خودش تعیین می کند. جزئیات این طرح را از زبان حامد بیدی، کارشناس فناوری اطلاعات می شنویم.
اتفاقی که افتاده در ادامه مصوبات و فعالیت‌های قبلی شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک نهاد فرادستی هستش که به جای سیاست‌گذاری‌های کلی وارد حوزه قانون و مقرره داره میشه و توی مصوبه جدیدی هم که منتشر شده با ایجاد یک کمیسیون عالی تحت عنوان تنظیمگر تنظیمگران در واقع در این حوزه شروع کرده به قانونگذاری و در واقع اجازه قانونگذاری در این حوزه رو به نوعی از مجلس و دولت سلب کرده و به صورت انحصاری در اختیار کمیسیونی زیر نظر شورای عالی فضای مجازی گذاشته. در واقع این بار یک لایه اجرایی دیگه‌ای زیر نظر شورای عالی فضای مجازی علاوه بر مرکز ملی فضای مجازی داره ایجاد میشه که شورای عالی بتونه از طریق اون در واقع سیاست‌هاش رو به اجرا در بیاره و در قالب قوانینی که خارج از مجلس داره تدوین میشه اونها رو ابلاغ کنه و این به وضوح خلاف قانون اساسی هستش و این اقدام شورای عالی فضای مجازی کاملا غیر قانونی محسوب میشه. انتظار میره با توجه به این که الان امکان شکایت از شورای عالی فضای مجازی به دیوان عدالت اداری وجود داره و طرح مجلس که چند وقت پیش تلاش داشت که جلوی این کار رو بگیره عملا متوقف شد توسط مجمع تشخیص مصلحت، حقوقدانان از این فرصت استفاده کنن و از این اقدام غیر قانونی شورای عالی فضای مجازی شکایت بکنن به دیوان عدالت اداری. همینطور توقع میره از معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور که به این مسئله ورود کنه، چون این مصوبه به وضوح جدای از در واقع مغایرت با قانون اساسی داره حقوق بخش عمده ای از مردم رو تحت شعاع و تحت تاثیر قرار میده بدون اینکه از مسیر قانونی این اتفاق بیفته.
در این بخش تجارت نیوز در گفتگو با کارشناسان بازارهای مالی وضعیت هفته آینده را پیش بینی کرده و به این سوال جواب خواهد داد که اما و اگرهای برجامی بر بازارهای مالی کشور چه اثری می‌گذارد. پیش بینی بازار ارز، چشم انتظاری برجام یا اثرگذاری دولت. همچون هفته‌های گذشته، علی طباطبایی کارشناس بازارهای مالی در گفتگو با زهرا رسولی خبرنگار تجارت نیوز از آخرین نوسانات قیمت ارز در بازارهای کشور می‌گوید.
در خصوص وضعیت دلار به نظر می‌رسه که هم کنترل برای پایین اومدن دلار، هم کنترل برای عدم حرکت صعودی دلار وجود داره و قطعاً تا تعیین تکلیف مراودات برجامی و اتفاقاتی که در بعد سیاسی داره میفته این کنترل دلار ادامه دار باشه. از طرفی برآورد میشه با توجه به جریاناتی که در بودجه و صحبتایی که از باب بودجه وجود داره، پایین اومدن دلار از کف 27 تومن برای سیاستمدارا اون حتی با وقوع برجام هم امکان پذیر نباشه و شرایط برای این قضیه پایین اومدن دلار پایین تر از 27 تومن موقعیت فراهم نباشه. اما اگر به هر دلیلی در یه اتفاق غیر منتظره برجام شرایطش به هم بخوره یا معادلات دنیا بر روی برجام و فشارهایی که در تسریع اتفاق افتادن توافقات وجود داره به هم بخوره، به نظر آمادگی اینو داره دلار که سودش رو شروع کنه. اما امیدواری و بیشترین احتمالی که برای بنده و طبق محاسبات بنده وجود داره اینه که دلار در کانال 27 تا 30 تومن حتی با وقوع برجام و یا قبل از اینکه برجام اعلام بشه در این کانال همچنان نوسان بکنه، ولی کف محکم 27 تومن رو برای دلار متصورم. امیدوارم که پایین اومدن از نظر من دلار از یه حدی به نفع شهر اقتصادی نیست، ولی امیدوارم که با وقوع برجام و سیاست اقتصادی که احتمال میره بهتر و بهتر هم بشه، یه شرایط استیبل و ثابت رو روی دلار داشته باشیم تا فعالان بازار مختلف بتونن با حساب باز کردن روی ثبات دلار شرایط بنگاه اقتصادیشون رو و سرمایه گذاری هاشون رو بتونن بهبود ببخشن. فعلا تا وقوع برجام منتظر اتفاق خارق‌العاده روی دلار نخواهیم بود.
پیشبینی بازار سکه و طلا روی خط برجام. محمد کشتیارای، رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر، بازار سکه و طلا را در سومین هفته شهریور ماه اینطور پیش بینی کرده است.
ببینید، قیمت طلا، سکه و ارز تحت تاثیر مذاکرات. بنابراین هر گونه اتفاق یا هر گونه بحثی در خصوص مذاکرات پیش بیاد، تأثیرش روی قیمت طلا و سکه و ارز خواهد بود. در یک هفته اخیر، چون بحث مذاکرات فعلا متوقف است و هیچ گونه خبر مثبت یا منفی از این موضوع درج نشده، بنابراین بازار از یک ثباتی برخوردار بوده و نوسان زیادی رو نداشته. در حد متعارف قیمت طلا و سکه و ارز نوسانات جزئی معمول بازار رو داشته. به همین دلیل هم ما میتونیم بگیم که ظرف یک هفته اخیر قیمت ها با ثبات بوده. بنابراین هفته آینده، حداقل تا فکر میکنم تا روز دوشنبه، یعنی بعد از روز تعطیلی یک شنبه که بازارها و اصولا کشورهای غربی تعطیل هستند، به نظر میاد تا دوشنبه هفته آینده قیمتها در همین سطحی که فعلا هست باقی بمونه و تغییری نداشته باشه.
پیشبینی بازار سرمایه، خاطرات و خطرات برجام. رادیو تجارت نیوز این هفته نیز تحولات بازار بورس را بررسی کرده است.
بازار این هفته هم مطابق هفته های گذشته بسیار کم رمق بود. کمبود جریان نقدینگی همچنان در بازار مشهود هست. ویژگی اصلی معاملات این هفته برتری صنایع کوچک و متوسط بازار نسبت به صنایع بزرگ بود. در طی هفته گذشته شاخص کل بیش از 2% افت داشت، اما شاخص هموزن تغییر محسوسی نکرد. علت این موضوع رو در چند پارامتر میتونیم پیدا بکنیم. یکی کمبود جریان نقدینگی هست که توان اثرگذاری و تکون دادن سهم‌های بزرگ رو نداره. هنوز بسیاری از افراد با توجه به ابهام‌آلود بودن فضای سیاسی و مشخص نشدن وضعیت برجام وارد بازار نشدن و نظاره‌گر بودن رو به فعال بودن در بازار ترجیح میدن. دومین دلیل در افت جهانی قیمت‌های کامودیتی‌ها و چشم‌انداز رکود در اکثر اونهاست. با توجه به سیاست انقباضی شدیدی که فدرال رزرو در پیش گرفته، شاخص دلار به بالاترین حد خودش در چند دهه اخیر رسیده و باعث شده که قیمت‌های جهانی اکثر کامودیتی‌ها وارد فاز نزولی بشن و رکود در کل اقتصاد جهان شکل گرفته. و به تبع اون صنایع بزرگ ما که اکثر صادرات محور هستن هم از این موضوع آسیب دیدن و چشمانداز روشنی از قیمت‌های بالای فروش در گزارش این شرکت‌ها وجود نداره. دلیل بعدی رو میتونیم در رفتار حقوقی‌های بزرگ بدونیم. در همین هفته در سهم‌های بزرگ شاهد فروش و عرضه آبشاری بعضی از حقوقی‌ها بودیم که فرصت رشد رو به سهم‌های بزرگ ندادن. و چون ارزش مارکت این سهم‌ها زیاد هست و شناوری بالایی هم دارن، این سهم‌ها بازیگر محور نیستن و به لحاظ تابلوخانی حقوقی‌ها هستن که هدایت این سهم‌ها رو بر عهده دارن و حالا به هر دلیلی منطقی یا غیر منطقی فعلا تمایلی برای بالا بردن قیمت این سهم‌های بزرگ ندارن و جریان نقدینگی موجود در بازار فعلا از یک صنعت کوچیک به صنعت دیگه میره. این هفته محصولات کاغذی مورد توجه بودند، چون قیمت جهانی کاغذ به دلیل کمبود انرژی در اروپا و قطع صادرات چوب و خمیر کاغذ توسط روسیه سعودی بود. برخی از سهم‌های گروه کاشی تونستن افزایش نرخ بگیرن و البته پیش بینی میشه که سایر محصولات این گروه هم افزایش نرخی داشته باشن. و بعد از رشد شدید قیمت‌های جهانی برای مواد اولیه شوینده‌ها در طی چند ماه گذشته، مدتی هست که قیمت این مواد اولیه وارد فاز اصلاحی و نزولی شده که این کاهش قیمت میتونه برای گروه شوینده مورد توجه باشه. در نتیجه خبرهای درون صنعتی هم یکی دیگه از دلایل توجه بازار به سهم‌های کوچک و متوسط بود.
اگر می‌خواهید درباره بازارهای سرمایه بیشتر بدانید، پادکست هفتگی بورس تجارت نیوز را با صدای سارا فلاح در سایت تجارت نیوز بشنوید. پیش‌بینی بازار خودرو همسو با قیمت دلار. مرتضی مصطفی کارشناس صنعت خودرو در پیش‌بینی هفته آینده بازارهای خودرو به نقش مهم قیمت دلار و مذاکرات برجامی اشاره می‌کند.
همین تکثر و تغییر مکرر موضوعات، یه بار مثلا واردات رو منوط می‌کنن به انتقال بدون ارز، یه بار میگن نه میشود، بعد میگن دوباره نمیشه، بعد میگن اونایی که بعد میخوام بیرون بیارم باید اعلام کنن این پول از کجا اومده. و اول خیلی مسئله از دیدن تغییرات مکرر توی مثلا یک سال اخیر، همه اینا به اعتقاد من نشون میده که دستگاه سیاست گذار ما سوار بر موضوع خودرو نیست. یعنی چی؟ یعنی اشراف محیطی به مسئله ندارد. چون اشراف نداره، سیاست‌هاش دائما در حال تغییره. قطعاً چند وقت دوباره این آیین‌نامه رو تغییر خواهند داد. بهتون قول میدم.
پیش‌بینی بازار مسکن در آستانه پوست اندازی. آمار بازار مسکن نشان می‌دهد که باید سیاست‌های جدیدی وضع شود. در غیر این صورت، سرمایه‌گذاران به بازارهای موازی یا حتی بازار مسکن کشورهای همسایه کوچ می‌کنند. از ابتدای امسال، تغییرات در رفتار بازار مسکن به قدری پیچیده شده که برای اولین بار این نرخ اجاره بها بود که قیمت مسکن را بالا برد و خرید خانه را به یک آرزوی 75 ساله بدل کرد. افزایش افسارگسیخته قیمت نهادهای ساختمانی و گران شدن هزینه صدور پروانه ساخت در کنار دیگر عوامل ذکر شده، خبر از تعمیق رکود تورمی در بازار مسکن می‌دهد. دولت در چنین شرایطی باید دست از تصد دیگری بردارد و با تامین زمین و ارائه بسته‌های تشویقی برای انبوه سازان راه را برای احیای مسکن باز کند. دقیقه پایانی 11 پادکست رادیو تجارت نیوز ادای احترامی است به روح انقلابیون کشته شده بر سنگفرش خیابان ژاله. فردای روز کشتار مردم در 17 شهریور ماه 1357 اعضای گروه موسیقی رادیو با استعفای دست جمعی در خانه محمد رضا لطفی جمع شدند و ترانه ژاله خون شد از زیرزمین همین گروه بیرون آمد. با کلامی از سیاوش کسرایی، آهنگی از گروه عارف و صدای شجریان.
جان بر سنگ افتاد جون شد، جان خون شد، خون که شد، خون که شد، خون جنون شد، جان خون کن، خون جنون کن، سر درد بین جنون باش خون کن.